68 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. توجه شما را به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران جلب می‌کنم.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 19 ماهه دارم و یکی این که میخواستم ببینم که من دیگه تصمیم ندارم که براش خواهر یا برادری بیارم. چطور میتونم سرش رو گرم بکنم که حالت تنهایی کمتر حس بکنه؟
و احتیاجی نیست که بچه که با خواهر و برادر سرش گرم نمیشه. ماجرای خواهر و برادری اهمیتی در کل زندگیش به دلیل یک کسیست که همیشه تو اون خونه است، کنارش، باعث هست یا بعدن تو زندگیش داره. ولی اگر شما هدفتون سرگرمیشه که خب بچه‌ها به خیلی چیزا میتونن سرگرم بشن، اما اگر تصمیم بر این دارید که فقط یک فرزند داشته باشید که معمولا اگر ممکن باشه انتخاب درست نیست، بهتر حداقل دو تا داشته باشید. تنها کاری که میتونید بکنید این است که هرچه ممکنه وقتش رو با بچه های هم سن و سالش پر کنید. البته این مال حالا نیست، 19 ماهگی هنوز بچه ارتباط خاصی رو برقرار نمی کنه، ولی از 2 سالگی به بعد موضوع دوست و همبازی و اسباب بازی برش تا 3-4 سال بسیار مهمه. بعدش هم موضوع اصلی و اساسی این است که به یه جای تشریف ببرید که از کلاس اول تا 12 خاطرتون آسوده باشه، جاتون عوض نمی کنید و شبکه دوستانش برای همیشه برش میمونن و تا حدودی جبران میکنه ماجرای نبودن و نداشتن خواهر و برادر.
بله. و سوال بعدی اینه که من از 2 ماهگی اینو تو اتاق خودش میخوابوندم و الانم تازگی حس میکنم که یعنی از آبوجانی به هم دست میده که وقتی میخوابونمش تو تختش از من توقع داره که پیشش باشم، در صورتی که من فقط بهش شیرش رو میدم، میخوابونم تو تخت خودم، میام پایین. میدونم آیا کار من درست هست؟
نه، کارتون درست نیست. شما باید بمونید عزیز، باید شما بمونید اون کاملا بخوابه، چند دقیقه هم از خواب عمیق و سنگینش بگذره، بعد بیاد بیرون.
برای که وقتی تو اتاقش هستم از تختش بلند میشه و دوباره میخواد بازی بکنه.
نه خب نه، اگر تو چراغ خاموش کنید بگید من اینجا هستم، تو بگیر بخواب، یا براش یه قصه ای، چون الان دیگه میفهمه، یه قصه، یه داستان تعریف کنید که با صدای قصه و داستان، و اگرم یه کتاب بردارید، حتی اگرم قصه رو از خودتون میگید، وانمود کنید که از روی کتاب میخونید، برای اینکه اون یه مقدار تصویر ذهنی به فرزندتون میده که موضوع خواندن کتاب و اینها به عنوان یه پدیده مثبت و مطلوبی در ذهنش نقش میبنده، ولی این که شما بچه رو رها کنید، اولا فعلا که شاید به چیزی عادت کرده بکنه، ولی به زودی همینقدر که حق انتخاب پیدا کرد راه میفته. ولی اگر کمکش کنید که شما اونجا باشید که او بخوابه و بعد از این مدتی که باش حرف میزنید یا کتابی براش میخونید یه سکوتی رعایت کنید و چند دقیقه هم صبر کنید بعد از که خوابش عمیق و سنگین شد، چون بین نیم دقیقه تا هفت دقیقه انسان طول میکشه که وارد خواب در حقیقت نه سنگین بلکه آلفا بشه، امواج مغزی بره زیر 14 سیکل در ثانیه و اون وقت است که رفتن شما رو هم متوجه نمیشه. از این بابت هم خاطر شما آسوده میشه که به هر حال کنارش بودید. این کنارش بودن بهش امنیت میده، آرامش میده، احساس میده که در خانواده هستن، منو دوست دارن، با منند و بنابراین راحت تر و آسوده تر میخوابه و خوابهای بد و کابوس و اینها رو هم نخواهد. به همین جهت است که همیشه در این گونه موارد بهترین است که برای بچه‌ها چیزی بخونیم تا اونا بخوابند و ما هم بعدم بریم.
بله جناب دکتر، من یه سوال، یعنی دو تا سوال ولی در حد کوتاه اگر جواب من بدید ممنونتون میشم. یکی این که دختر من خیلی هپی بود و شاد بود و به همه های و بای میگفت و خیابون میرفت و با این سنه کمش اینا، الان نزدیک دو سه هفته هستش خیلی تو خودش، اصلا با کسی حرف، احساس خجالت میکنه، نمیدونم برای سنش هست اینطوری هست یا نه.
اصولا تو این سن و سال بچه ها بین 14 تا 36 ماهگی مهمترین موضوع اینه که اگر آزادی نداشته باشن، یعنی ما اونا رو آزاد نگذاریم، اگر مشکل مدفوع و ادرار داشته باشن و در اونجا برخورد درستی نکنیم و اگر به اونا احساس خجالت بدیم به خاطر نادانی یا ناتوانیشون، وارد اون مرحله میشن که شک هست و شرم، یعنی doubt and shame. بنابراین مشخصه 14 تا 36 ماهگی وقتی پدر و مادر کارشون رو به درستی انجام نمیدن این است که بچه رو درگیر دودلی و تردید میکنه و در این حال درگیر خجالت. بنابراین اون یه مقدار به
مشکل مطبوع داره.
خب همون از اونجا شروع میشه. بنابراین اونجاست که شما باید یه اصول رعایت کنید. من اینا رو تو سی دی آوردم، من همونطور که عرض کردم گفتید بچه 19 ماهگی، گفتم دوستان خوشحال نخواهند بود که حداقل‌ها رو ما ندونیم. شما بزرگترین مشکلتون تو این سن 14 تا 36 ماهگی اصلا موضوع مدفوع ادراره. با دربارش بدونید، برخورد درست باش بکنید، چون روزی که اونو حل بکنید خوشبختانه این ایام چون نقش فوق العاده مهمی در ساختن شخصیتش داره به خوبی ازش میگذره. اینی که حالا اگر با سی دی منم کاری ندارید، یه کتابی چیزی تو این زمینه رو اگر بردارید بدون تردید کمک
هستش. اگه
در مورد تولد تا 3 سالگی است، یه پرورش و تعلیم تربیت اگر به وبسایت من برید اونجا هست، میتونید تلفنی هم من معمولا تو اعلانام هست میتونم خدمتتون عرض کنم، ولی من
بله.
چون به پیام ها رسیدم ناچار اجازه بدید ازتون خدافظی کنم که بتونم با شنونده
بله. من یه سوال خیلی کوچیکی
روی خط باشید لطفا. تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
My mission is to change the course of history with my voice. To use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط: میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت ماستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنیسکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolayz؟
I just love it.
شما چطور؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سوال آخر من اینه که من خواستم دخترم برای دو روز در هفته، روزی 4 ساعت از ساعت 8 تا 12 بذارمش، که حالت که نه مهد کودک ولی برای بچه های کم سن، که با بچه های دیگه عادت کنه. شما فکر میکنید؟
نه من اشکال نمیدونم، چون دختره، البته معمولا بهتره حداقل 20 ماهش بشه یا 22 ماهش بشه، ولی من بعد از اون مسئله نمیدونم. ولی اول باید یه جایی باشید که شما میتونید بمونید و او بتونه رفتن شما رو به راحتی تحمل کنه. اگر قرار گریه بکنه و اینا، نه
راحت میتونه. ولی مدت ساعتیش یعنی 4 ساعت
نه 4 ساعت یه ذره زیاد است. اگه بتونید ولی هر اول دو روزش کنید، ولی بعد از اینکه 2 هفته 5 روز هفته، یعنی بهترینش 5 روز هفته است، به دلیل ارتباط که بیشتر بچه‌ها هستن و نظمی که پیدا می‌کنه. اینه که موضوع مدت، ببینید زمان برای بچه‌ها بسیار آهسته است. 4 ساعت برای بچه 19 ماهه حداقل مثلا 25 ساعت 30 ساعت. پس خیلی اون طولانی است، ولی اینکه 2 ساعت باشه یا 3 ساعت باشه مسئله‌ای نیست. ولی مهم اینه که هر روز هفته باشه که بهش عادت کنه، و الا اینکه 5 روز نباشه در هفته 2 روز باشه، بیشتر گرفتارش میکنه و ناراحتش میکنه. شما یک هفته نگرش بدید، مثلا فرض کنید 1 هفته 2 هفته 2 روزه میره، بعد میذاریش 5 روز هفته. ولی اگه بتونید 2 یا 3 ساعت باشه خیلی خیلی بهتر خواهد.
خیلی متشکرم.
تمام. رادیران بفرمایید. رادیران بفرمایید.
الو آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر هلاکویی.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، سری مطرح میکنم که وقتتون رو زیاد نگیرم. بسیار خوشحال میشم که جواب ارزشمند شما رو بدونم.
خواهش میکنم.
بله، من دارای 2 فرزند هستم، یکی 25 ساله یکی 20 ساله. این بچه های ما وقتی که اینا 13 ساله و 8 ساله بودن ما مهاجرت کردیم. بله، الان در حال حاضر فرزند بزرگتر من سال دوم پزشکی هست.
فرمودید اولی چند سالشه؟
25
و
الان دوم 20.
بله، و فرمودید که الان تقریبا 12 ساله که مهاجرت کردی، درسته؟
بله.
و میفرمودید؟
بله. بعد دختر بزرگ من سال دوم پزشکی هست و دختر کوچیکم هم در یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر امریکا در حال درس خوندن هست. سوال من در مورد دختر بزرگتر ما هست که تقریبا حدود 6-7 ماهی است که برای من و پدرش عنوان کرده که با یک آقا پسری به اصطلاح دوست بوده، که این دوستی در واقع مثل این که مدت 6 سال هست که ادامه داشته. البته ما کم و بیش از ماجرا اطلاع داشتیم، ولی خب هیچ وقت به طور رسمی از ایشون نشنیده بودیم و دختر ما مایل بوده که ما به این با این آقا پسر آشنا بشیم. بله این آقا پسر هم تقریبا همسن دختر ما هست و ممکن چند ماه هم بزرگتر باشه و الان هم در یه بسیار سازمانی مشغول به کار هست و تحصیلات ایشون هم در حد AS degree میتونم بگم هست.
در حد چی دم فهمیده؟
AS degree, Associate degree in science. یعنی حتی
بچه
دیگری هم نداره.
خب آخه نه هم متوجه هستم، یعنی ایشون قصد تحصیل و اینا رو هم نداره؟
والا اونجوری فکر نمی کنم، الان من اونجوری صحبتی راجع به این موضوع نکردم هنوز که بدونم دقیقا چیه، ولی چون که کار بسیار بسیار خوبی داره و درآمد خوبی، ظاهرا با همین اوضاع و احوال راضی به نظر میرسه.
نفر کار خیلی خوب چطور با یه همچین مدرکی داره؟
والا مثل این که ایشون وقتی 16 سالش بوده توی این به اصطلاح سازمان شروع به کار کرده به عنوان نمیدونم کارهای پیش باف داده، بعد کم کم که درس خونده و اینا همونجا استخدام شده و خب خیلی هم نمیدونم دیگه چجوریه که به اصطلاح پیشرفت کرده در اون کار و
چه کاری میکنه ایشون؟
کار تکنیکال راجع به کامپیوتر و از این چیزا مثل این که
یعنی شما فکر میکنید سواد کامپیوتری او در حد همون یه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس، چون خیلی هستن که به خودشون آموزش دادن.
بله.
اگر قرار باشه بخواد بره یه تستی رو بگذرونه یا اگر با یه کسی که لیسانس یا فوق لیسانس کامپیوتر بشنن گفتگو کنن، در چه حدی هست؟
والا اینجوری که من متوجه شدم فکر میکنه که به اندازه اونا میدونه ولی مدرکش رو نداره.
آخه ببینید عزیز، من میتونم بفهم، چون خیلی از کاراست که ممکنه چند برابر آدمای متخصصم پول در بیاره. در این عالم افرادی هستن که از طریق توانایی ها و استعدادهای خودشون از بسیاری از افرادی که مدارک دانشگاهی دارن جلوان، اونو میفهمم، ولی اینو باید ثابت کرد.
بله.
و الا اگر مدعی باشه جای گفتگوست. اما به کنار، اگر دختر شما مدتی دیگه پزشک میشه و همسرش دارای اون چنین مدرک تحصیلیه و یه آدم استثنایی و متفاوت نیست، معمولاً پرسش برانگیزه. حالا
درسته.
چگونه بشون؟
بله، برای همین آقای دکتر ببخشید قطعتون میکنم، برای شما به شما تلفن کردم، برای اینکه ما با این آقا سر آشنا شدیم، 4-5 بار دیدیمش، ظاهرا خب از نظر ظاهری واقعا ایشون جذاب و همه اینا هست و خیلی ظاهر ساده و آرومی هم داره و خیلی هم سعی میکنه که روابط رو با ما گرم بکنه و نشون بده که خب به دختر ما خیلی خیلی علاقه من هست. و مسئله که پیش اومده و براش به شما زنگ زدم اینه که ایشون هم از نظر مذهبی با ما متفاوت هست، همین که از یه پدر مادر ایرانی هستش ولی خب اینجا به دنیا اومده و تحصیل کرده و البته همون از نظر تحصیلاتی هم که شما مد نظرتون بوده، من هم همون مشکل دارم. همیشه تو صحبت‌های شما میشنوم که شما در مورد ازدواج میفرمایین که امروز به اصطلاح دو طرف ازدواج باید تقریبا از یه سطح و لایه اجتماعی و فرهنگی مذهبی باشن. من واقعا یه نظری میخوام از شما که بدونم اگر در آینده نزدیک این دختر ما اومد و از من یک نظر خاص و خاص تصمیم گیری جدی بکنه، من چجوری به عنوان مادر؟
قصه نظر مطرح نیست عزیز، شما من و شما میتونیم نظر موافق. نه ببینید، دو تا پرسش مطرحه. پرسش اول این است که واقعا این آقا پسر کیه، چون باز جملهمو تکرار میکنم. آدمایی هستند که مدرک ندارن ولی سوادشون از هر مدرکداری بیشتره، ولی درصدشون خیلی کمن. به هر حال راه درست آموختن و دانایی و توانایی دنیای امروز رو پیدا کردن بدون تردید از محیط علمی بیشتر فراهم میشه. دوم اینکه این فرد اصولاً تمایلش و علاقش به آموختن و قبول این که در حالی که مدرک تحصیلی نداره یا یه فوق دیپلم هست، دوره دو ساله کالج رو گذرونده، همسر دکتر یا متخصص داشتن، اونم زن، مسئله آفرینه. این عدم تناسب مسائلی به وجود. حالا پرسش دیگه بعد از اون آقا پسر که اگر معلوم شد یه موجود مختلف متفاوت استثنائی است، همه اونا رو میشه فهمید و بخشید، پرسش رو این است که دختر شما چگونه به این موضوع نگاه میکنه و احتمالاً حال دخترتون یا شاید آسیب دختر شما کجاست که به یه چنین چیزی تن در داده و اینو درست میدونه. ولی تفاوت مذهبی و یه مقدار لایه و طبقه اجتماعی باز یه مسئله است که به طور کلی همینجا مطرحه. یعنی شما وقتی که این رو روی کاغذ به اصطلاح می نویسید، ازدواج مناسبی نیست. حالا چون ازدواج مناسبی نیست، طرفینی که معتقدن میتونن و یا به دلایلی اون تفاوت‌های عمومی و اصولی در موردشون صادق نیست، باید اینو به نوعی به اصطلاح ثابت کنن، یعنی نشون بدن که این ماجرای مذهبی برای ما به دلیل آنچه که هستیم و خانواده ها که هستند و چنین و چنان نقشی آنچنان نداره. به دلیل تفاوتی که ما اینجا در زمینه مدرک دانشگاهی داریم مهم نیست. اینا رو اگر بتونن نشون بدن خب اشکال برطرف میشه. در حقیقت پرچمای قرمز بر اساس حرفای شما اقلا نظر من 3-4 تاش بالا رفته، یعنی 3-4 تا نکته قابل توجه رو داره. یعنی این اتومبیل شما این مقدار چراغ قرمز روشن کرده که یه چیزی اینجا مثل این که درست نیست و خرابه و خطره. خب در این گونه موارد باید یه دقتی کرد. این که شما به عنوان مادر نظر بدید اصلا اهمیتی نداره، شما ممکنه به دلایلی بگید باشه یا نه و فرقی هم در ماجرا نکنه. بنابراین سوال من یک اینه که این آقا پسر واقعا کیه و چیه؟ دو، دختر شما اگر اون آدم تقریبا همون چیزیست که بر اساس اطلاعات اولیه به دست میاد، چرا یه همچین تمایلی رو پیدا کرده؟ و سوم، تفاوت مذهبی به هر حال معنی داره، نه اینکه کار بد و غلطیه، بلکه نشون دهنده است که موضوع و مسائل و مشکلاتی مطرحه و متاسفانه بیشتر اوقات هم علاقه مندی به دیگری یا به فرهنگ و مذهب دیگری نیست، بلکه بیزاری یا خوش نیامدن از فرهنگ و مذهب خوده. یعنی اینا گیر و گرفتاری هست که احتیاج به توجهی داره. به هر حال یه علائمی پیدا شده که توجهی بیش از حد عادی رو ایجاب میکنه. به همین دلیل است که شما و همسرتون باید کوشش بکنید که دخترتون با یه فرد متخصص آگاهی با شما، حضور شما یا به هر حال صحبت بکنه که اگر مواردی از این قبیل حل بشه، اگرم یه روزی دوتاییشون کرده به نظر نمیرسه فارسیشون خوب بود خواستن حرف بزنن، روی خط میتونن بیان و با من صحبتی داشته باشن. ولی اینکه نظر موافق و مخالف دادن به صورت یه بحث کلی احتمالا نه مفید نه کار میکنه. من به پیام ها رستم، اگه مطلبی نیست خداحافظی کنم، اگر نه باید خواهش کنم رو خط باشید بعد از پیام ها با هم صحبتتون ادامه.
بله
مرسی. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، کلیه مواد غذایی گلت کشر موعد پسح را با قیمتهای استثنایی زیر نظر RCC اعلان می دارند. ریحان 3 بسته $1، پیازچه 6 بسته $1، کاهوی ایرانی 3 عدد $1، خیار ایرانی هر پاند 79 سنت، بادام خام هر پاند 2.99، پسته خام درشت هر پاند 4.99، تخم کدوی خام درشت هر پاند 1.99، مسا تخم مرغی هر بسته 2.99، ماهی سمن درسته هر پاند 3.99، ماهیچه گاو و سینه مرغ بدون استخوان فامیلی پک هر پاند 3.99. ایلات مارکت در 87 سی پیکو بولوارد با پارکینگ رایگان، 310-659-70-70. با آرزوی صلح و آزادی برای همه مردم دنیا.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزانا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزانا ببرند همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزانا در محوطه بیمارستان تارزانا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600 تارزانا فارمسی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی که دوباره به ما وقت دادید. من همونطور که شما فرمودین کاملا با نظر شما همینطور که میفرمایید موافقم. فقط مشکلی که برای من هست اینه که چون این دو نفر تقریبا 6-7 سال پیش تا به امروز اینا به اصطلاح دوستیشون ادامه پیدا کرده و علاقه که بین این دو نفر به وجود اومده، من فکر می‌کنم باعث شده که اینجوری به هم وابسته باشن یا اینکه علاقه من باشن. و من اگر بخوام تای دلم رجوع بکنم واقعا مخالفم اگر بخواد ازدواجی با این شرایط صورت بگیره که همون که شما می‌فرمایید از هر نظر پرچمای قرمز بالا هست. ولی آیا من به عنوان یه مادر اگر مخالفت خودم رو ابراز بکنم، این یعنی میدونم که یه صدمه بزرگی رو دخترم
خانم. آخه من تعجب میکنم. خب شما که عرایض منو پس نشنیدید.
بله
آخه عزیز من، صدمه میزنم؟ اولا شما دست گل آب دادید، یه 6-7 سال یه رابطه ای رو کمجوری بوده و شناخت دقیقی ندارید. این یه طرف قضیه است. این حالا اون به کنار. علاوه بحث من و شما که موافقت و مخالفت نیست که شما رفتید اونجا. منم عرضم دقیقاً به شما همین بود. بحث موافقت و مخالفت فرقی هم نمی‌کنه. موافقت و مخالفت شما، برخی از اوقات من پدر وقتی مخالفت می‌کنم تازه فرزندم به لج من کاری که نمی‌خواسته بکنه می‌کنه. پس بنابراین موضوع مخالفت نیست. موضوع اینه که عرض من به شما این بود که اون پسر رو باید کسی ارزیابی کنه. ما با کی طرفیم؟ اگر یه بچه یه تنبلی است و این حرفا دروغ است و این آدم فقط با بازی مثلا یه همچین سمتی ها رو به دست نیاورده و ادعایی که میکنه درست نیست، خب ما اینجا گیریم. اگر دختر شما یه دختری است با بستا حرمت نفس بسیار کم که دلش میخواد با مردی ازدواج کنه که از خودش کمتر باشه که تو سرش بزنه، ما اونجا مسئله داریم. اگر ماجرای تفاوت مذهبی در خانواده شما و خانواده ایشون یه موضوع میتونه بشه، ما اونجا مسئله داریم. مثلا راجع به مخالفت شما نظری ندارم. از اولم عرض کردم موافقت و مخالفت من و شما تو دنیای امروز برای بچه‌ها مادام که یه پشتوانه واقعی علمی عقلی منطقی نداشته باشه یه نظر غلط در حواس. ما که نمیخوایم اظهار عقیده بکنیم درباره موضوعی که به درستی دربارش نمیدونیم. به همچه است که من عرضم این بود، منتظر نشید که ببینید دخترتون چند وقت دیگه چی میگه. شما داوطلبانه ماجرا رو برای که موضوع مهم و اساسی است، برای که اون گرفتاری رو بعدن پیدا نکنید که به خاطر مخالفت واقعا آسیبی به دخترتون بزنید، موضوع رو برای هر دوی اونا روشن کنید. چون به صرف اینکه با هم بودند و علاقه من بودند رو کاملا میفهمم و اگر وصله جوری هستند که خب باشن، ولی اگر ناجورن صلاح همه است که به هر حال آسیب بیشتری نبینن و گرفتاری بیشتری پیدا نکنن. حالا در آغاز کار به خاطر رابطه‌ای که دارن حال بدی پیدا میکنن، احساس بدی میکنن، ضرب میخوام و بخورن. دنیا ماجرای روزی که من و شما تصادف کردیم، باید خسارتشو بدیم. حالا باید بریم کار بکنیم، پول اون رو بدیم، هزینه داره، ولی این انتخاب ساده تریست. بنابراین عرض من از آغاز خدمتتون این بود که نرید روی بحث موافقت و مخالفت پدری و مادری. اون جایی نداره، اون اهمیتی نداره. اون من بارها شاهد بودم که اگر پدر و مادر مخالفت نمی کردن اون ازدواج سر نمی گرفت، چون مخالفت کردن بچه هم لج کردن، اصلا این براشون شده یه موضوع دیگریست، برای که مسائل روانی انسان پیچیده‌تر از اونه. منم در این گونه موارد عرض کردم اگر خودشون بیان، اگر خودشون برن با یکی صحبت کرد میشه فهمید چی کار دارن میکنن. اصلا نظر دختر شما درباره این موضوع چیه، اون آقا چگونه به موضوع نگاه میکنه، نه اینکه ایبایی را داره که من با یه آدم ازدواج کنم که یه دهی بدانن که من درس نخوندم و این یکی خانم دکتر متخصصه. آیا این موضوع برای من یه مسئلهی هست یا نیست؟ آیا این موضوع ممکنه اینجا اونجا من یا همسرم اذیت بکنه یا نه؟ پرسش ها اوناست و الا اینکه شما موافق و مخالفید خودش اهمیتی به نظر من نداره. مهمش این است که از اونا بخواید واقع بینانه با خودشون با موضوع خودشون به گونه‌ای برخورد کنن که احتمالاً خاطرشون آسیب بشه انتخاب درست کردن. هدف من و شما به عنوان پدر و مادر این است که هر اندازه بچه‌مون هم رنج می‌کشه می‌بریم واکسن بهش می‌زنیم. شما می‌دونید بچهای کوچولو وقتی می‌بینن مادرشون یا پدرشون اونا رو می‌ده دست یه آدم غریبه که سوزن میکنه تو دستش که درد بسیار آزاردهنده ای داره، بسیاری از بچه‌ها اصلا مات میمونن، حتی برخی با شما قهر میکنن، برخی هر وقت شما رو میگیرن یه جوری بغض میکنن، مثلا حیرت میکنن که شما چجوری منو دارید دست اون که منو رنج میده، او که نمیدونه موضوع چیه. ولی من و شما به عنوان پدر یا مادر مجبوریم، ما که نمیتونیم در این گونه موارد نگاه کنیم به اینکه کی اذیت میشه کی ناراحت میشه. خب میشه که بشه، بنده قرار باشه رو خط رادیو نگران باشم کی ناراحت میشه اذیت میشه، که هر کی اومد باید اینقدر لیلی بلالاش بذارم ازش تعریف بکنم و جانبشو بگیرم که اون خوب و خوش و شاد و داغو از اینجا بره. ولی خب اون که خیانته، اون که خدمت نیست. بنجاست در خصوص بچه‌هامونم من و شما موضوع و ماجرامون چه این است. بنجاست که لطف کنید و کاری که میکنید کمکشون کنید که کمک بگیرن که مطمئن بشن این رابطه درسته. حالا اگرم موضوع رو نمیخواید به این صورت مطرح کنید، دخترتون رو ازش بخواید با یک کسی حرف بزنه یا شما با یک کسی حرف بزنید، اطلاعات بیشتری رو بدید، شاید از اون طریق اون آدم بتونه به شما توصیه هایی رو داشته باشه که به اونا کمک کنه. اگر انتخاب درستی، اگر همدیگر رو دوست دارن، اگر خوبند، اگر این موضوعی که من و شما نگرانش هستیم جایی نداره، اگر این عدم توافق ها ای بسا تفاوت های مکمل و متمم هن نمزاهم، که خب اصلا موضوع منتفیز. ولی اگر آنگونه که در بیشتر موارد این ازدواج از نظر سنی برابر ولی از زمینه های دیگه نابرابر و تفاوت مذهبی میتونه موضوع باشه، مسئله باشه، گرفتاری به وجود بیاره، خب بهتر است که باش آشنا بشن یا مسائلشو حل کنن، مشکلاتشو رفع کنن و با هم ازدواج کنن، یا به هر حال تصمیم و انتخاب غلطی نگیرن در حالی که پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. به همین جهته که یک من همیشه عرض کردم ما قرار نیست کاری رو شروع کنیم که نمیخوایم تموم کنیم.
بله آقای دکتر، متاسفانه من همین که شما میگین 6-7 سال که اینجوری گذشته، برای همین متاسفانه نمیدونم الان مخالفتم هم که گفتم شاید ناجور عنوان کردم، نه اینکه مخالفت، واقعا نمیخوام مخالفت بکنم، برای اینکه همین که شما میگین کاملا قبول دارم کاری که آدم مخالفت میکنه با بچه ها اونا برعکس رو میرن انجام میدن و من اصلا منظور من این نبود که من مخالفت کنم یا نظری بدم اصلا، فقط میخواستم بدونم که نقش من در این میان چیه که الان متوجه شدم که شما میفرمایین من باید بیام به اصطلاح وسط میدون الان و به اینا حتی اقل به دخترم بگم که بایستی کمک بگیری که بدونی که داری راهی که میری تا این 6-7 سال که اومدی از این به بعدش اقلا با چشم باز جلو بری و بدونی که داری چی کار میکنی.
شما تو این مدت هیچ صحبتی با دخترتون درباره ماجرای تحصیل این آقا کردید یا نه؟
والا آقای دکتر هلاکویی اصلا من این موضوع رو جدی نمیدونستم، باور میکنید که من
شما خوابم بودید یا نبودید؟ من ببینم دخترم صبر کنید، صبر کنید.
من فکر میکردم که شما یعنی اینا باهای دوستی و دوستای ساده هستن،
یعنی 6-7 سال یه پسر با هیچ کس دیگه نره، دختر با هیچ کس دیگه، دوستای ساده هستن.
خب والا اینجوری به نظر من میومد اصلا.
خب شما دیگه دنبال عقاید و نظریاتتون آخه قربونتون.
وقتی که نمیگن که مثلا حداقل از طرف دختر خودم نمیشنوم که اینا دارن میخوان برای ازدواج جلو برن، خب من که میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا حرفی به من نزده که بگه من میخوام این با این ازدواج بکنم.
شما فکر کنیم حرفای شما رو اصلا قبول میکنم؟ بنده مادر بچم چون حرف نزده بعد مثلا رفته تو اتاقش در رو بسته، فرض رو بر این میگیرم که اگر چیز بود به من میگو.
بله میگم، بله همین اشتباهی که پیش اومده رو
من راجع به اشتباه صحبت نمی کنم عزیز. نه ببینید، شما یه نگاهتون با این نگاه مسائل حل نخواهید کرد. موضوع بحث اشتباه نیست، موضوع اینه که شما ظرف این همه مدت دخترتون درباره این آدم که درس نخونده یا درس نمیخونه با شما حرفی نزده؟ اصلا کاری ندارم به ازدواج.
نه.
شما دو تا بچه رو میبینید که با همن، یکی داره میره درس اینقدر خوب میخونه، دیگری نمیخونه، ول میکنه. اصلا پرسش مطرح نیست که اون نمیخواد درس بخونه، که اصلا این سوالو بکنی بعد از 5-6 سال، 6 سال 7 سال رابطه. بعدم شما نفهمید که این دوتا وقتی با همن، کنار همن، با هم حرف میزنن، با هم بیرون میرن، به هم علاقه ای دارن، احساس و عاطفه ای در کار، رابطه جنسی در کار، یا نیست؟ اینم برای شما به عنوان مادر مسئله نیست؟
بله من همه اینا مسئله است که الان به شما تلفن کردم و راهنمایی خواستم.
اذیتم نکنید، من میگم به عنوان یه مادر 3 سال قبل 5 سال قبل پرسشی نکردید، تحقیقی نکردید، کنجکاوی نکردید. نه دیگه، شما تازه بیدار شدید، به خدا 6 7 سال خواب بودی، خوش به حالتون، بعد از 6 7 سال بیدار شدید. علتی که نمیخوام خدمت واسه کنم است که پدر و مادرها، ما قرار عزیز به استقبال ضرر و خطر بریم. ما نمیتونیم با بستن چشمون این گونه فکر کنیم که اتفاقی نمیفته یا خبری نیست و یا خطری نیست. این که الانم چرا دارم حساس میشم نسبت به این موضوع، کوشش کنید واقعیت موضوع رو بیرون بیارید و بر مبنای اون واقعیت از اونا بخواید که تصمیمی عاقلانه و واقع بینانه بگیرن. یعنی این موضوع مهمی است و الا باید هزینه‌های 10 برابر و 100 برابر بیشتر رو بعداً بدید و مطلبی به این آشکاری که من از اینجا با گزارش شما میشنوم شما نمیتونید موضوع کم اهمیتی نشون بدید. بنابراین شما حتی میتونید بدونی که اصلا بحث ازدواج و آینده مطرح باشه، صحبتتون درباره درس این آدمه، درباره علاقش به آموختنه، درباره اینکه واقعا این آدم در اونجا کاری که میکنه از نظر تخصصی در چه حد و سطحی است، یعنی آیا واقعا میشه معادل لیسانس و فوق لیسانس دونستش، یا اینکه نه فقط یک کار خاصی رو برد انجام میده، آیا اصلا اون مؤسسه یه مؤسسه است که اون جایگاهی داره یا نداره، درآمدی که داره آیا از راه درست یا غلط، بلکه برخی از اوقات میشه خیلی کارا کرد که درآمدش خوب باشه ولی کارای حالا تمیزی نیست، قانونی نیست، اخلاقی نیست و خیلی چیزای دیگه. یه کوششی برای شناخت اون پسر هم داشته باشید، همونطوری که نگاهی بیشتر و دقیق‌تری به دختر بکنید. به هر حال امیدوارم اینا رو چک کنید، همه چیزام خوب باشه و آنچه خیر و صلاح همه است اتفاق بیفته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای
دکتر. خواهشمون تمام.
خدا نگهدار.
خواهشمون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوزر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوزر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
روابط سالم زمانی صورت می پذیرد که حد و مرز بین افراد رعایت شود. دکتر داریوش صدیق روانشناس و مشاور خانوادگی شما همین یک شنبه 2 بعد از ظهر در مورد سمینار رایگان Gateway to Growth با شما صحبت می کند. 310-477-8833.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرح‌ها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که امروز چهارشنبه 4 آوریل کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا انواع انسان، انواع شخصیت انسان یا خودشناسی رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و مین در شهر ارواین خواهم داشت. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو پنجشنبه 5 آوریل فردا در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی به اروپا از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از ایتالیا، فرانسه و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه برای کودکان و نوجوانان تقریبا هزینه ناچیزی گذاشتن، بنابراین برای پدران و مادران عزیز فرصت فوق العاده مغتنمی است برای دیدار از این کشورها در محیطی امن و امان در کشتی. و ضمناً سفر دیگری داریم 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا. این سفر از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید. بفرمایید.
الو آقای دکتر ببخشید. من 6 ماه به دنیا اومدم و صدا من دارین؟
بله بفرمایید.
بله. عرضم حضورتون که من پام مشکل داره، یعنی که تاندر پام کوتاه‌تر و زانوم خمه، ولی خب میتونم پاره خودم بکنم و راه میرم. عرضم حضورتون که من یه مشکلی که حالا دارم، چون رو بچه که حالا تو مدرسه ایمارون و برحال یه مسخرم میکردن یا شن میگفتن، چلاق میگفتن یا فلان اینا، یه حالا به قول معروف خود حساس شدم من. اینکه حالا کسی شوخی هم با هم میکنی یا چیز سریع به این برم میخوره و
نه. خب حق دارید عزیز. ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید متاسفانه حق دارید، یعنی حساسیت کودکانه ما که حتی یک کسی به کوچکترین چیزی که مربوط به ماست توجه خاصی نکنه یا مسخره نکنه، مال همه بچه هاست و اصولا این موضوع فوق العاده مهمی است. بعد شما چون این آسیب فیزیکی رو داشتید و متاسفانه مخصوصا در دورهای دبستان بچه ها بسیار بیرحمند و اصلا رعایت نمی کنن و البته علتش پنهان کردن عیب و ایراد خودشونه، شما رو به یه چنین مرحله از حساسیت و اینها رسوندن و البته این شمایید که قرار هست با کمک یه جوری واقعیت رو بپذیرید و بر مبنای اون عمل کنید. البته در بزرگسالی اکثریت قریب اتفاق مردم چنین نمی کنند، ولی شما حالا ممکنه تو اون زمینه، گرچه ممکنه کسی حرفی نزنه، ولی اگر یه کسی درباره عقیدتون یا نظرتون یا باورتون هم حرفی بزنه، متاسفانه همطور که خودتون به درستی اشاره کردید به دلیل حساسیت و شکننده بودن اذیت میشید، ولی شما قراره پوست کلفتی پیدا کنید اون زمانی که محیط احتیاج به این پوست لطیف و ظریف نداره. تا اینکه شما پوست خودتون رو کنده باشید و اون وقت توی همچین محیط سختی بخواید راحت واسطه باشید. ولی حرفتون رو کاملا میفهمم عزیز، یعنی ما در کودکی و دوره مثلا دبستان به خاطر چاقی، لاغری، کوتاهی، بلندی، هر چیز سفیدی، سیاهی که مورد تمسخر بچه ها قرار میگیریم میتونیم آسیبای شدید بخوریم. حالا برخی از اوقات چیزها گذراست و میره، ولی مواردی هست که اولا یک واقعیت داره و بعدم ما برش تعبیر قائل هستیم. همین یکی دوتا لغتی که شما به کار بردید نشان دهنده یک اشکال فیزیکی است، ولی این چیزی نیست که قراره باعث شرمندگی و خجالت ما باشه. برای بچه متاسفانه هست و اگر در ما بمونه در بزرگسالی هم هست، به هر حال به خاطر ماجرای انسان رو در حدی که میشناسیم. ولی قرار رو اینا یه مقداری کار بکنید که نه تنها این مورد، موارد دیگری که متاسفانه به اون چسبیده میشه اونا هم بتونید حال و وضعیت بهتری پیدا کنید.
بعد یه مسئله هم که هستش، من حالا مهمونی میرم یا جایی هم که حضرت الان تصادم هست که تنها زندگی میکنم و خارج شدم از ایران، به حال زیاد احساس راحتی نمی کنم. یعنی این که فکر میکنم حالا مزاحمم یا این که یه
نه ببینید سب کنید. ببینید اینجا نظرتون غلطه. چرا عرض کردم باید کنید؟ شما هیچ وقت مزاحم نیستید. فرض بفرمایید شما منزل من بیاید، پا شما هیچ اشکال نداشته باشی یا پای شما ناراحت باشی، اصلا پا یه پا نداشته باشی، چرا مزاحمته؟ من قراره برای شما کاری بکنم. من ببینید این دیگه نگاه شماست، یعنی اینجا مشکل شماست. دقیقا هم عرض من به شما به اینجا بود. شما به من بگید که این یه واقعیتی است که گفتم خودتون باید بتونید باش کنار بیاد و اونو بپذیرید، ولی مردم بزرگسال در شرایط عادی، حتی نمیگم آدمای خوب، آدمای عادی و معمولی، حتی آدمای کمی بد مثل من یا خیلی بد، وقتی شما رو در اون وضعیت ببینن که احساس بدی نمی کنن. یعنی اون ماجرای کودکی در شما زنده میشه ولی واقعیت نداره. یعنی ای بسا، نه اینکه حالا برخی از اوقات همین هم قابل قبول نیست، توجه یا محبت را رعایتی که در حد شما میکنن بیشتر از حد عادی و معمولی است. و بعدم احساس نزدیکی و دوستی یا دوست داشتن شما هم درشون بیشتر میشه، برای که اکثریت قریب به اتفاق مردم وقتی که یه چنین چیزی رو ببینن اونگونه واکنشی رو نشون میدن. بنابراین این دنیای ذهنی شماست که همچنان موندید، که البته باز گفتم حق داره 6-7 سالگی و فکر میکنید چنینه، و چون میبینید که حرفی تو اون زمینه زده نمیشه یا رعایتی میشه، حالا میرید سراغ این که من مزاحمم. معنای من مزاحمم اینه که من خوب نیستم، من به درد بخور نیستم، من مناسب نیستم، اینجا جای من نیست، من قرار نبوده بیام خونه شما. چرا؟ اینجا غلط نظرتون. یعنی اینجاست که شما عزیز قرار روش کار بکنید. متاسفانه ماجرای جلوه‌گری و نمایش یه مسئله انسانی است که حالا درجاتش کم و زیاده، توی سنینی هم خیلی بیشتره، بعدم قراره خیلی کمتر بشه، ولی بسیاری از ما در سن 120 سالگی هم هنوز می‌خوایم یه لباسی بپوشیم که توجه دیگران رو جلب کنیم. ای و ایرادی هم نداره، ولی این ویژگی انسانه. حالا شما هم این رو این گونه من میتونم بفهمم، ولی تبدیلش کردن به اون چیزی که فرمودید غلطه، برای که اونجا دیگه نظرتون درست نیست. اون جا به جایی کار رو و اون چیزیست که شما قرار است با کمک کسی یا خودتون با واقع بینی و یا مطالعاتی که میکنید بپذیرید که نه، این موضوع یه روزی منو اذیت میکرده برای اینکه دیگران من اذیت کن، امروز دیگه کسی من رو به خاطر او اذیت نمیکنه. حالا که دیگران به خاطر اون مشکلی که من دارم منو اذیت نمیکنه، من که قرار نیست خودم رو اذیت کنم. ای کاشم فقط شما خودتون اذیت بگیرید، شما دیگران هم اذیت میکنید. یعنی شما روزی که فرض کنید به خانه من اومدید و بگید که من ببخشید من در حال مزاحمم، خواستم هم نیام، ولی خب چون گفته بودید بیا آمدم، شما منم اذیت میکنید. برای که اصلا من اینجوری به شما نگاه نکردم، مگر من و شما به عنوان انسان، حتی ما درباره عیب روانی آدم‌ها، رفتار بد و غلط دیگران هم همچنان یک بردباری و شکیبایی و بسیار نگاه عطوفت‌آمیزی داریم. چرسه به کسی که یه اشکال فیزیکی داره، حتی اگر 100% هم تقصیر قطعی خودش باشه که مال شما اصلا نبوده، تازه اگرم باشه فرقی نمی‌کنه. به همین جهت است که ببینید نگاهی که شما دارید، اون عقیده و نظری که دارید واقع بینانه نیست. حتی یه ذره اجازه بدید تندتر به شما بگم، اخلاقی هم نیست. علت که میگم اخلاقی نیست، فکر میکنید دیگران درباره شما قضاوت و نظری دارن که ندارن، و شما به خاطر اون قضاوت و نظری که به اونا منتسب میکنید اونا رو محکوم میکنید که اونا جرمی نکردن. یعنی اینجاست که اون گرفتاری و مسئله پیدا میشه و ما مشکل پیدا میکنیم. شما معلومه که از رو کامپیوتر هم دارید با ما صحبت کنید، مقدار قاطی پاتی شد. ما یه مقداری چون نمیخوام بگم نکنید این کارو، ولی میدونید چون باید صدا بتونه به راحتی پخش بشه، ما یه مقدار از این باید مشکل دارم. من یکی دو دقیقه در خدمت هستم قبل از پیام ها، اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
باشه، خیلی ممنون. ببخشید ازم به حضورتون که خب حالا من چیکار میتونم بکنم؟ چون مثلا یه فکری که حالا میاد به ذهنم که حالا اگه کسی محبتی بکنه یا فکر میکنم داره ترحم میکنه.
نه اولا صبر کنید بذارید من چون وقتم میگه اولا ترحم بکنه. اصلا این داستان رحم یک کسی، چون این مفهوم از اونجا میاد، یک کسی داره رحمی میکنه، خب بکنه. به علاوه گفتم متوجه هستم که ممکنه شما خوشتون نیاد، ولی اون بیش از این بیچاره کاری نداره. اون که با سوء نیت این کارو نمیکنه، هدف بدی که نداره. پس بنابراین شما به نیتش نگاه کنید، به هدفش نگاه کنید، نه به عملش. و دوم اینکه چه بکنید، بهترین کار این است که یه ذره میشه نمیدونم کاری میتونید بکنید. این صدا خیلی آزاردهنده است، متاسفانه قطع شدید. اگر شما ممکنه عرایض منو بشنوید، شما کاری که میتونید بکنید این است که یه مقدار کتاب‌های در زمینه مخصوصا حرمت نفس، سلف استیم و حتی اعتماد به نفس رو یه مقدار مطالعه کنید. تمرین‌های اونجا داره اگر یه جایی نیستید که بتونید کمک بگیرید، ولی اگر جایی هستید که میتونید با یه روانشناسی کار بکنید، موضوع اصلی و اساسی در حقیقت دوست داشتن خودتونه، پذیرفتن خودتونه و دوست داشتن دیگران و پذیرفتن دیگران، حتی ترحم دیگران. برای که وقتی که از روی حسن نیت و راه دیگه ای بلد نیستن و کاری نمیکنن، به اون نگاه کنید، به عملشون کاری نداشته باشید، به نیتشون، به انگیزشون، به هدفشون که خوب و مثبت و اخلاقی انسانی، و خود شما هم با خودتون و دیگران منصف و مهربون باشید. و مطمئنم که چنین خواهد بود. متاسفم که خطتون قطع شد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنوندگان ارجمند اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. فکر میکنم خلاصه اخبار رو هم داریم، بعدن با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465. عضو ایرانیان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. هنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای هنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در هنینی کافه. هنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. هنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. myhanenicafe.com
همین جمعه ساعت 9 صبح فرانکلین موری سرتیفاید فاینانشال پلنر کارشناس امور مالی با شما صحبت خواهند کرد. 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیرانتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 696-9451 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. شرکت جی اکس نیپان، بزرگترین شرکت پالایش نفت در ژاپن، یکی از قراردادهای خرید خود نفت خود از ایران را تمدید نکرد. به گزارش رویترز بر اساس این قرارداد که پیش از این میان این شرکت با ایران منعقد شده بود، جی اکس نیپان روزانه 10,000 بشکه نفت خام از ایران خریداری می کرد، اما با اتمام زمان این قرارداد در ماه مارچ طرف ژاپنی این بار قرارداد خود را تمدید نکرد. بر اساس این گزارش دست کم 3 شرکت ژاپنی دیگر که در مجموع روزانه حدود 40,000 بشکه نفت خریداری می کنند در ماه آپریل بشکه های نفت ایران را بار نخواهند زد. در مجموع این کاهش‌های وارداتی در ماه آپریل به تنهایی حدود 15% کل واردات ژاپن از ایران در دو ماه نخست سال 2012 است. بر اساس اطلاعات و آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، واردات نفت این کشور از ایران در دو ماه نخست سال 2012 به 322,900 بشکه در روز کاهش یافته است که این رقم به نسبت سال قبل کاهشی 28% را نشان می‌دهد. کمیسر امور آموزش، فرهنگ و جوانان اتحادیه اروپا اعلام کرد که نخستین جایزه رسانه‌ای این اتحادیه به اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی تعلق خواهد گرفت. این جایزه روز یکشنبه 20 ماه می در 65th جشنواره فیلم کن به فرهادی اهدا خواهد شد. جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا به خاطر پروژه مشترک فرهادی و الکساندر مولگی از کمپانی فیلمسازی مومنتو به این دو اهدا می‌شود. فرهادی در واکنش به دریافت جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا گفته است: در جهانی که سیاستمداران در صدد تبدیل رنگین کمان زیبای تنوع فرهنگی به دایره‌ای از اختلاف و درگیری هستند، دریافت این جایزه پیامی بسیار دلگرم کننده است. داستان فیلم مشترک فرهادی و الکساندر مولگی به موقعیت اجتماعی رابطه پیچیده یک دختر ایرانی و پسری از شمال آفریقا می پردازد. و شرکت یهو اعلام کرد 2,000 نفر از کارمندان خود که شامل 14% از کل کارمندانش می شود را تا پایان سال جاری اخراج می کند. این شرکت گفته است که با اخراج این تعداد از کارمندانش سالیانه حدود 375 میلیون دلار در هزینه‌هایش صرفه‌جویی خواهد کرد. تصمیم به اخراج این تعداد کارمند یک روز پس از شکایت فیسبوک از یهو اعلام می شود. فیسبوک در شکایتش گفته است که یهو 10 مورد از امتیازهای انحصاری متعلق به فیسبوک را نقض کرده است. ماه پیش هم یهو ادعای مشابهی را علیه فیسبوک مطرح کرده بود. و به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون 70 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه و فردا حداکثر حرارت هوا به 68 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. توجه شما را به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران جلب می‌کنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نوروزتون پیروز باشه و عمر طولانی با سلامتی براتون آرزو میکنم.
لطف و محبت دارید، من برای شما هم همینطور. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه میدونیم ما شما موقعیت ایران رو فالو میکنین و با چیزایی که در این 3 ماه اخیر پیش اومده، خیلی سوالم پیچیده است ولی نمیدونم چجوری بپرسم. الان با این وضعیتی که هست و الانم توی اخبار شنیدیم که باز چند جای دیگه نفت از ایران نخریدن و دلار به یه حدی رسیده استاپ کرده اونجا، بانکای ایران اینترستاشون رو بردن خیلی بالا تا حد 22%، حتی حسابایی که از قبل توی بانکا بوده خود بانکا اونا رو بردن روی 20% و 22%. الان با این وضعیتی که هست چه در این چند ماه آینده چی پیش میخواد بیاد؟ یعنی واقعا با وضعیتی که با آمریکا دارن و وضعیتی که تو ایرانه، وضع دلار، وضع بانک ها، وضع این دولت، اینا چی میخواد بشه؟
نمیدونم، من میتونم یه کلیات رو خدمت فرض کنم. ببینید عزیز، اولا موضوع حادی که یه مقدار تعیین کننده است موضوع اتمی ایران. بنابراین اولین پرسش که من براش پاسخی خودم ندارم، حدسیاتی که میزنم از حرفای دیگران این است که 1-2 سالی طول میکشه که ایران اگر دنبال کار رو بره و اوضاع بر همین منوال باشه به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه. اگر این حرف درسته که حدس و گمان من است از چیزایی که شنیدم، بنابراین احتمال حمله نظامی بسیار بسیار کمه. ولی اگر یه روزی یه کسی به من بگه که کشورهای خارجی به ویژه امریکا به این نتیجه رسیدن که ایران میتونه ظرف 2 ماه بعد بمب اتمی رو در حقیقت بسازه، به ایران حمله خواهند کرد اگر همه چیز همین گونه ثابت بمانه. دلیلش هم البته مسئله بمب اتمی نیست، مسئله این است که ایران اتمی براشون قابل قبول نیست، یا اصلا آمدن این رو برای خودشون به عنوان اصل گرفتن. با بحثاشم میشه درگیر بود. مراکز اتمی تنها هم نمیزنن، اینم از اون حرفای اینقدر خامه که به نظر من 1% هم احتمالش نیست که مراکز اتمی رو بزنن، یا کاری که با سوریه و عراق 2 دفعه اتفاق افتاده که مراکز اتمیشون زدن، با ایران چنین کنن. نه، ایران اصلا کشور دیگری است، ویژگی‌های دیگری داره و واکنش‌های او سبب میشه که اون ماجرا اصلا به این صورت نه آغاز به نظر من بشه، چه رسه بر فرض محال که آغاز بشه، این گونه که در گذشته برای عراق و سوریه اتفاق افتاد در مورد مراکز اتمیشین در ایران اتفاق نخواهد افتاد. اون اینقدر است که من میتونم در حالی که حرف تندیه بگم 100%، نه 99%. پس اولین موضوع اون هست. حالا کنار این، مذاکراتی که قراره از 10 روز دیگه 9 روز 10 روز دیگه صورت بگیره، مهم این است که به کجا میره. آیا این مذاکرات به نتیجه ای از نظر طرفین میرسه که موضوع حمله به ایران و بمب اتمی رو که این دوتا به هم گره خورده منتفی کنه، خب اگر چنینه ما از اون موضوع میگذریم، آیا این همچنان ادامه پیدا میکنه گفتگوها و تأثیرات بد و منفی و بسیار سنگین تحریم‌های اقتصادی بر پیکر اقتصاد و جامعه ایران ضربات خودشو وارد میکنه؟ خب اوضاع بدتر میشه، پس بنابراین برمیگرده به مذاکرات. در گذشته هم احتمال مذاکرات که توفیقی در یه توافقی که خطر جنگ رو منتفی کنه کم بود، الان کمی بیشتر شده، ولی همچنان جای تردید هست. یعنی من نمیدونم، همچنان نظر غالب اینه که توافقی نخواهند کرد، حداقل در کوتاه مدت، ولی احتمالم داره بشه. پس این دومین عاملی است که به موضوع اول چسبیده و تعیین کننده است. یعنی اینا مواردی است که میتونه بسازه یا ویران کنه. اما اگر فرض رو بر این بگیریم که این اتفاقات فعلا نمیفته و این مذاکرات هم ادامه پیدا میکنه که تو فرض اولیه باز کمی بود، اوضاع اقتصاد ایران بدتر میشه. بنده اینو بارها عرض کردم، حداقل اطلاعاتی که من دارم به من نشون میده، دیروزم این بحث رو تو رادیو داشتم، دوستان میتونن بهش توجه کنن، اقتصاد ایران در یک مرحله بن‌بست قرار گرفته و در نتیجه فقط کارهایی که در صورت میگیره به صورت حالتهای مثلا اورژانس و امرجنسیست برای حل یه مسئله موقت کنونی. ساختاری که بشه سیستم اقتصادی رو یون ساخت و 70 یا 75 میلیون انسان رو در مسیر امیدواری برای بهبود زندگی اقتصادی قرار داد، وجود نداره، اون اصلا معنایی نداره. پس اوضاع اقتصادی بدتر میشه. اوضاع اقتصادی که بدتر بشه، ارزش ریال ایران کاهش پیدا میکنه، هم افزایش قیمت ها رو در داخل به دنبال داره که به خاطر همطور که اشاره کردید بانک ها برای که پول ها رو بگیرن یا کسانی پولاشون رو بیرون نیارن نرخ بهره رو افزایش میدن برای که بتونن اون تورم رو جبران کنن، و هم ارزش ریال در مقابل ارز یا پول های خارجی حتما کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر دلار هم اکنون در بازار آزاد که بسیار آزادش هم گشتن حدود 2000 تومان خرید و فروش میشه، میتونه به 2500 یا 3000 تومان برسه. این حرفی بود که بنده سال قبل هم، نه قصدم چند ماه قبل، بیش از 12 14 16 ماه یا تا 18 ماه قبل عرض کردم که قیمت واقعی دلار با توجه به بحث اقتصادی مربوط به نرخ مبادله یه چیزی نزدیک 2 تا 3000 تومانه و بنابراین به اونجا خواهد رسید. پس بنابراین باز ریال ها مسئله است. اینی که کسانی که در داخل پول دارن، دارن پولا رو یا تبدیل میکنن به ارز، یا تبدیل میکنن به کالاها یا طلا، یا تبدیل میکنن به مستغلات، و این نسبتا مطمئن تره برای اینکه با افزایش قیمت ها به هر حال افزایشی تا حدی در اونها هم به وجود خواهد اومد، حالا کمتر یا بیشتر از نظر تناسبش سر جای خودشه. ولی نگه داشتن ریال کار درستی احتمالاً در کوتاه مدت نخواهد بود. اینکه اوضاع ایران ممکنه به هم بریزه، به نظر من اگر توافقی درباره مسائل اتمی صورت نگیره، این ماجرا همین امساله که اوضاع بر هم خواهد ریخت. اگه توافقی صورت بگیره میتونه اون رو به یه سال بعد هم بیاندازه، ولی علتش این است که اون عامل خارجی که مخصوصاً در مسیر خطر جنگ و تحریم ها عمل میکنه، از صحنه که بره بیرون یه گشایش مختصری رو در کوتاه مدت فراهم میکنه، ولی اینکه کدام رو برگزینن و چه اتفاقی بیفته من چون واقعا اطلاعات بسیار کمی دارم نمیدونم. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
میمونم روی خط.
خواهش کنم، تمنام کنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست، عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال بعدی من اینه که اول بگم من با رژیمی که در ایران هست کاملا مخالفم، کاملا، به خاطر اینکه اینا روح و روان و زندگی و کشور ما رو از بین برده. ولی سوال من اینه که چطور آمریکا، اسرائیل میتونن با توجه به اینکه خودشون بمب اتم دارن، چطور میتونن با این شدت با یک کشور مبارزه کنن و بگن شما نداشته باشین؟ فقط
نه، ببینید، بحث 2-3 تا نکته است. بحث این است که شما در جهان 193 تا کشوره، امروز فکر کنم 7 تاش یا 9 تاش دارن.
دقیقا.
پس بنابراین 160 تا 150 تا ندار. دوم، کشورهایی هستن که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کردن، یعنی گفتن آقا ما نمیخوایم، من موافقم که دیگه سلاح‌های اتمی گسترش پیدا نکنه. ایران جزء اوناست. اسرائیل و پاکستان و عرض کنم هندوستان جزء اونا نیستن. سوم، ایران آمده قرارداد مربوط به آژانس انرژی اتمی رو امضا کرده که شما میتونید بیاد همه چیزو در ما چک کنید، در حالی که اگر از اون قرارداد بیاد بیرون مثل بقیه کشورها کسی نمیتونه بره بگه ما خودم شما رو نگاه کنیم. برام این روزی که شما میگید یک، بر اساس حکم شرعی و فتوا یا فتوا ما بمب اتمی نباید داشت باشیم، نخواهیم داشت، نمیخوایم داشته باشیم، قرارداد منع گسترش رو امضا میکنیم، آژانس رو اجازه میدیم، حالا اگر کاری میکنید یا بهانه اونا در میاره، من نمیدونم که تردید رو یعنی میدونم ولی برای بحث عرض میکنم، تردید رو به وجود میارید، مسئله است. اگه دولت ایران برگرده بگه من میخوام بمب داشته باشم که دیگه بحثی نیست، اگه بگه من دنبالش هستم و از اونام بیاد بیرون، از اون قرارداد بیاد بیرون که میشه مثل بقیه کشورها. پس این مورد اول. دوم، الان کشورهایی مثل امریکا و روسیه و بقیه دارن سلاح‌های اتمیشون رو کم میکنن برای اینکه به این نتیجه رسیدن که ما هنوز میتونیم چند ده برابر کره زمین رو با خاک یکسان کنیم. اینم این وری قضیه است. مورد بعد این است که کشورهایی که بمب اتمی دارند، بعضیاشون به هر حال یه اصولی رعایت میکنن ولی بعضیاشون نه. اما از همه اینا گذشته، شما در جهانی زندگی نمی کنید که آمدن در صحنه سیاست بین الملل آمدن عدالت رو و انصاف رو مبنای کار قرار دادن. ما در صحنه سیاست بین الملل با قدرت سر و کار داریم و مسئله منافع، و بنابراین اصلا فرض کنید یه دادگاهی تشکیل بشه و مطلبی که شما فرمودید رو اصلا قبول کنه. کشورهای گردن کلوف میگن نمی کنیم. شما به من بفرمایید که این بحث رو میشه در یه حد اصلا انسانی و اخلاقی مطرح کرد، خب اون موقع اصلا اونایی هم که دارن باید همه سلاح‌ها رو، مخصوصا چون فایده هم نداره، نابود کنن. یعنی این سلاح‌ها رو باید از بین ببرن. اون از قدم اوله. قدم دومی که دیگه هیچ کس بعد از این نداشته باشه، اما اینکه بقیه داشته باشه. اما از طرف دیگه نگاه کنید به یه واقعیت دیگه. اگر ایران صاحب بمب اتمی بشه، کشورهای دیگه، احتمالاً مصر، عربستان سعودی یا قطر یا کشورهای دیگه هم که مثلا پول دارن، اینم که تکنولوژی است که میشه خرید، میخرن. حالا اگر اینها به وجود آمد چه؟ بعد اگر اینها رو شما به درستی ازش مواظبت و مراقبت نکنید، یک اشتباه میتونه یکی از اینها رو منفجر کنه و اینا هم کنار همن، چند تاش منفجر بشه یا بیفته دست گروهایی که به هر حال حاضرن بمیرن، پس حاضرن دیگران رو هم بکشن. خب موقعی شما یه دفعه یه چیزی داشته باشید، چند تا از این بمبا مثلا در خاورمیانه مثلا بازرگ و منفجر بشه، تمام اون منطقه غیر قابل زیست بشه، یعنی همه این کشورها از بین برن. ماجرا جدی‌تر از ایناست عزیز، که بشه بحث‌های خصوصی یا یه مقدار احساسی کرد. علاوه من باز هم تکه می‌کنم به مطلبی که شاید کمی بهش اشاره کردم، اصلا ما در صحنه جهانی اینجوری نیست که نشستیم می‌خوایم عدالت و انصاف رو رعایت کنیم. اصلا ریاست جمهوری هیچ کدوم از این کشورها نمیان بگن ما بر اساس اخلاق، و شما هنوز شنیدید بر اساس اصول اخلاقی و انسانی زندگی؟ اصلا مسئله اصلی خیلی هنر کنن ولیوهاشون، یعنی ارزشهاشون که میتونه حتی ضد اخلاق باشه، پرینسیپلشونه، یعنی یه اصولی رو برگزیدیم انتخاب کردیم، ولی اون عامل اصلی و اساسی منافعشونه. تازه اونم تازه منافع کی؟ ممکنه منافع یه حزب باشه، منافع حزب دیگه نباشه، ممکنه منافع کارگر باشه، منافع سرمایه گذار نباشه، یا بالعکس. بنابراین ما در چنبر یه نظام سیاسی جهانی قرار گرفتیم که درش ابداً بویی از اخلاق انسانیت نیست. شما، من همیشه عرض کردم روزی که در مرکز قدرت در دنیای امروز که یه توهم قرار میگیرید، شما با اخلاق انسانیت وداع کردید. به همین جهت است که باید بدونید برای چی درگیر کار سیاست شدید. اونجا یه بحث جدی عمیق سنگینی وجود داره، ولی اون چیزی که امروز حکومت ها و دولت ها دارن انجام میدن با اخلاق و انسانیت کاری نداره. و بازم تکرار میکنم، اصلا مطرحش هم نمیکنن، حرفی هم که میزنن در همین چارچوب. حتی شما ببینید چه تبلیغاتی هم که میکنن، چه از تبلیغاتی که در امریکا میکنن، و من خودم از ده ها امریکایی شنیدم در گذشته که شاید خیلی بیشتر، که امریکایی‌ها فرضشون این بود که هر جا در دنیا اوضاع خراب بشه، اولین کشوری که به کمک اون کشور میره امریکاییان. یعنی امریکایی‌ها فکر کنن هر جا زلزله میشه و سیل میشه چنین چه میشه، امریکایی‌ها میریزن. سوالی که از مردم امریکا کرده بودن که فکر میکنید چند درصد از بودجه امریکا صرف کمک‌های خارجی میشه؟ 0.5%، 1%، 5%، 25%. بیشتر مردم امریکا گفته بودن 25%. بیشتر مردم امریکا، یعنی بالاترین درصد مال امریکایی‌ها، گفته بودن 25% بودجه امریکا صرف کمک به کشورهای خارج میشه. یعنی ببینید امریکایی‌ها فکر کنن چقدر به اصطلاح دست و دلبازند و مهربانند و رحیمند و بخشندند که 25% میدن. واقعیت مسئله اینه که فقط 1%، 1% بودجه این مملکت، نه تولید ناخالص ملی که تازه این 40% از اون 100%، 1% بودجه امریکا صرف کمک‌های خارجی میشه. ولی تصور امریکایی این که 25%. همینجاست که امریکایی یه توهمی داره که احتمالاً در جهان یک امتیاز و برتری در جهت اخلاق انسانیت داره. در یه زمینه‌ای هم داره، ابداً انکار نمی‌کنم و دلم نمی‌خواد یه کسی باز برداشتی بکنه، چون این موضوع درصدی و نسبی هست، ولی نه اونقدر که تصور میکنن و یا من و شما انتظار داریم. یا در صحنه سیاسی شما وقتی وارد شدید باید بدونید موضوعها در حد اخلاق و انسانیت حتی میفتن به حد ارزشها و قوانین بین الملل، همچنان بر اساس یه مقدار ارزشهای پذیرفته شده جهانی، نه بر اساس اصول اخلاقی انسانی. و تا ما زمانی برسیم به مفهوم محبت و حقیقت و عدالت و آزادی و حرمت و انسانی، راه بسیار داریم. این است که گفتگوها یه مقدار بیش از این پیچ و تاب داره و بعدم مسائل تکنیکی مربوط به این مسئله است. ببینید باز من و شما قرار نیست که ماجرای بمب اتمی رو با انرژی اتمی اشتباه کنیم، چون بسیاری از کشورها هستن، شاید 50 60 کشور هستن که در زمینه انرژی هسته‌ای کار میکنند و دارند. ماجرای انرژی هسته‌ای چند تا نکته در موردش مطرحه. اولا امروز برای بیشتر کشورهای جهان یا برای همه اصلا مفید نیست. یعنی امروز من مطمئنم همینقدر که ماجرای سیاست و قدرت‌های اقتصادی و سازمان‌هایی که تاثیرگذارند و نفوذ می‌کنن بره کنار، واقعا یه کار بسیار خطرناکی است. یعنی جهان احتیاج نداره. بعدم بر فرض که برخی از کشورهای جهان به این انرژی هسته‌ای احتیاج داشته باشن، بسیاری از کشورها ندارن. در خصوص ایران کار کارشناسی نشده و با توجه به شرایط و منابع ما، مثلا گازی که داریم و خورشیدی که داریم حتما احتیاج نخواهد. پس بنابراین موضوع انرژی هسته‌ای ما منتفی است. حالا مطلب دیگری در اینجا وجود داره که نه تنها مسئله انرژی هسته‌ای منتفی است، شما برای داشتن استفاده انرژی هسته‌ای شما احتیاج به اورانیوم دارید و در ایران منابع اورانیوم ما آنچنانه که اگر همش رو جمع و جور کنن، گفته شده که مصرف سوخت انرژی هسته‌ای یه ریاکتور رو برای مدتی حتی یک ماه نمیده. حالا حتی چند ماه بده، چند تاشو بده. شما پس باز مجبورید، شما که میخواید وابسته نباشید، شما باید اورانیوم رو از خارج بگیرید. خب تکلیف کار روشنه. پس بنابراین ما توان اینو نداریم که خودمون تولید کننده باشیم. آنچه هم که مربوط به نیروگاه بوشهر هست که روس‌ها جز قرارداد و تعهدشونه که اورانیوم لازم رو میپردازن. از همه اینا گذشته، تمام اورانیومی که در ایران هست اگر شما جمع کنید، وقتی که نمیتونه انرژی هسته یه راکتور رو یا چند راکتور رو برای مدت کوتاهی هم برآورده کنه، پس بنابراین جهان یه همچین نتیجه میگیره که با این مقدار اورانیومی که شما دارید چند تا بمب رو میتونید راه بندازید. پس هدف شما ماجرای انرژی هسته ایتون که ادعا میکنید نیست. اینا سوء تفاهم ها یا سوالات یا مسائل جدی است که مطرحه. تازه من در این زمینه نظر آگاه کارشناسانه ای ندارم، ولی همینقدر کلیاتو که شما میشنوید، وقتی به منطق موضوع نگاه میکنید میبینید موضوع پیچیده تر از اینه. انرژی هسته ای رو با ماجرای بمب اتمی باید جدا کرد. اورانیوم موضوع اصلیشه و بعدم شما باید اول یه کارخانه ای داشته باشید، یه کارخانه که 10 سال 20 سال 30 سال که مال اون بوشهر ما 40 سال طول کشید راه بندازید، وقتی اورانیوم خواستید باشید، نه که الان فعلا برید اورانیومشو غنی کنید برای اون روزی که تازه ممکنه یه روزی بخواید فرض کنید راکتور اتمی رو راه بندازید که اصلا جز برنامه های شما نیست. ایناست که یا تحریک برانگیزه یا به هر حال سوء تفاهماتی رو به وجود میاره یا واقعیاتی رو که پنهان هست آشکار میکنه. به همین جاست که این دفعه این کشورهای 5 به اضافه 1 به نظر میرسه به دلیل حساسیت موضوع، به دلیل خطراتی که وجود داره، موضوع رو جدی خواهن گرفت. حالا جمهوری اسلامی هم در این زمینه به توافقی با اونا برسه، ما فعلا در کوتاه مدت مشکل رو تا حدودی حل کردیم، یعنی به عنوان یک کشور و یک مردم اون دیو جنگ رو هم از خانه راندیم و اگر چنین باشه یه فرصتی برای مردم و به هر حال دولت و حکومت پیدا میشه برای یه نفس کشیدن موقتی، ولی اگر کارها بخواد بر همون پاشنهی بچرخه یا در کتاب حال بوده، بعد از مدت کوتاهی دو مرتبه تمام این فرصتها و وقت استراحتی که داده میشه به آخر میرسه و دو مرتبه کار سخت سنگین شروع میشه و اگر در مسیر و جهت مفید و مناسب خودش نباشه، ضررها و خطرهای خودشو خواهد داشت. به همجه است که موضوعی از این قبیل پیچ و تابهای خاص خودشو داره و تا حدودی هم باید بشه توجه بیشتری کرد. من هم در حدی که متاسفانه با توجه به وضعیت آگهی ها وقت کمی دارم فقط یه اشارتی میکنم و چون فرصت توضیح نیست معمولا میتونه موجب سوء تفاهم بشه، ولی امیدوارم دوستان فقط با گرفتن کلیات مسئله احتمالا با موضوع یا حداقل با نظر من درباره این موضوع آشنا بشم، طور که شما پرسش فرمودید. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون آقای دکتر.
پاسخ دارم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888 613 26 26.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا انواع شخصیت و یا خودشناسی رو همین امشب چهارشنبه 4 آوریل در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، تقاطع یا نزدیک جمبوری و مین در شهر ایرواین خواهم داشت. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو پنجشنبه فردا پنجم در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونا در اسپانیا آغاز شده و بعد از دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس به بارسلونا اسپانیا باز می‌گردیم. این سفر از روز جمعه 29 جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. خوشبختانه برای بچه‌ها زیر 11 سال و بین 12 تا 17 واقعا مبلغ ناچیزی است که پول صبحانه بچه‌ها هم نخواهد بود. این است که اگر مثلا صاحب فرزندانی زیر 18 سال هستید، فرصت مناسبی برای تعطیلات تابستان است. و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا است که از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. افزایش قیمت کشتی همچنان یعنی حتماً خواهد بود، ولی اگر در بارسلونا یا ونکوور نیستید، رفتن به این شهرها هم هزینه هواپیما داره که بهتر است اقدام کنید. کامرشال تراول یه مقدار تیکت های بسیار ارزان هواپیما رو هنوز در اختیار داره که اگه مایلید لطفاً باشون تماس بگید. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید ولی خوشحالم بالاخره نوبت شد که من در خدمت باشم. بفرمایید.
من اروپا هست و ساعت 1:30 نصف شب. تشکر می‌کنم از کار فرهنگی بزرگی که می‌کنی، خیلی تو زندگی خیلی از ماها تاثیر مثبت گذاشته.
لطف دارید.
من 33 سالم هست و فرزند آخر خانواده هستم. برادر اولم 18 سال از من بزرگتره، برادر دوم 16 سال و خواهرم 13 سال از من بزرگتر.
شما یه دفعه چجوری سرکلتون پیدا شده بعد از این همه مدت؟ یعنی خانواده فکر کردن که آخه یعنی بعد از 13 سال یک مرتبه پدر جون و مادر جون هوسهایی کردن یا احتمالاً اتفاقاتی افتاده، بنابراین خیلی خوب آمدید. و با این فاصله که شما برای خودتون اولا در حالی که فرزند آخرید، فرزند تک و تنها هم هستید، بعدم در حال سن پدر و مادر با شما فاصلهش بسیار شده.
خیلی بله. خب. بعد متاسفانه در سن 9 سالگی مادرم رو از دست دادم که خیلی هم به سرعت این اتفاق افتاد، یعنی در فاصله 2-3 ماه و خیلی شوک بود برای همه و اینا.
البته ببخشید قطعتون میکنم، متاسفم از این بابت، ولی برای شما بدتره چون میدید بین 8 تا تقریبا 11 سالگی بدترین سن نیست که بچه ها اگر پدر و مادر یا عزیزی رو از دست بدن به هم میریزن، برای که مغز داره یه نظامی رو در خودش جا میده که اون تداوم و استمرار رو با قطع و ناامیدی همراه میکنه و اصولا بچه ها بین 8 تا 11 سالگی بزرگترین نگرانیشون مسئله از دست دادن پدر و مادری که برای شما متاسفانه اتفاق افتاده. میفرمودید خب؟
بله. بعد من حالا مسئله که دارم، مثلا پدرم ازدواج کرد بعد از یکی دو ماه و اینا و خانومش بچه نداشت و منو خیلی مثل بچه خودش دوست داشت، یعنی حتی وقتی که ما اساس کشی کرده بودیم به خونه جدید رفته بودیم، همسایه ها تا چند سال اصلا نمیدونستن که این خانوم نامادری منه، چون فقط من یه نفر تو خونه بودم و بقیه رفته بودن اینا، یعنی خیلی روابط خیلی خوبی با هم داشتیم خوشبختانه. بعد مسئله من اینه که یکی این که منو به مراسم خاک سپاری نبردن، حالا نمیدونم اصلا باید میبردن یا نمیبردن. بعد اون موقع خیلی
نه، من با خاک سپاری عزیز موافق نیستم تا قبل از 16 سالگی، ولی با مجلس یاد بود و خط یا هرچه نامش هست موافقم، برای که اون به هر حال یه نوع کلوژر یا بستن اون پرونده رو میده. ولی بسیاری از اوقات بچه ها اون منظره ها و اون اتفاقات اونجا میتونه به صورت کابوس سالهای سال نگهشون داره. اونو موافقم، ولی با یاد بود و اگر اونو نبردن خب اون درست نبود، اشتباه بوده، ولی چون فرمودی درز میکنم. بفرمایید.
بله. نه بقیهش که بود دیگه، تا 40 روز خب اون زمانم خیلی عزاداری میکردن و همه سیاه‌پوش و خونه پر بود و اینا. ولی مشکل من الان اینه که من از 9 سال به قبل و اصلا هیچ یادم نمیاد و فقط چند تا خاطره خیلی ضعیف دارم. مثلا دیگران که تعریف میکنن، برادر بزرگم مثلا از 2 سالگیش خاطراتی میگه، من همینجوری هاج و واج میمونم که چطوری آدم میتونه مثلا یادش باشه این همه خاطره، ولی من هیچی اصلا نمیدونم.
بله.
ببینم آیا
ببینید عزیز، بذارید من به شما این چیز بگم. ببینید، من و شما همطور که میدونید بین 4 تا 6 سالگی اگر پسریم یه گرایش های جسمی و جنسی به مادرای دختریم نسبت به پدر داریم و بنابراین این یه طوفان و بحرانی است که واقعا اگر پدر و مادر برخورد درستی نکنند و شرایط مناسب نباشه ما گرفتارش میشیم و میتونه ادامه پیدا کنه و اختلالات شخصیتی و مشکلات جنسی و احساسی و عاطفی فراوانی برای ما به وجود میاره. اما به هر حال بچه ها حدود 6-7 سالگی که البته امیدوارم سالهای بعد نکشه این پرونده رو میبندن، یعنی پسر اون احساس رو برای مادر از دست میده و دیگه نداره و دخترم برای پدر. ولی شدت این احساس گناه و استراب و نگرانی مربوط به اون و حتی غم و اندوه و خشم به گونه ایست که ما یک در حقیقت سیمانی میکشیم به روی همه خاطرات گذشته و بنابراین بیشتر مردم دنیا چیزهایی که قبل از 6 سالگیشون هست رو به خاطر ندارن. اگرم به خاطر دارن یا به خاطر تکرار یا به خاطر مثلا امروزه عکس و ویدیوه و ماهایی که کمتر داشتیم برخی از حوادث که یه جنبه‌ای داشته بعدم گفتگوها راجبش بوده رو زنده نگه داشتیم و الا بیش از 90% مردم چیزی قبل از 6 سالگی نمیدونن. اما مال 7 سال و 8 سال و 9 سالگی شما با موضوع از دست دادن مادر هست که شما این غم و درد و بعدن خودتون رو در یه محیط تازه گذاشتن، اونم برادرها و خواهران نیستن، مادر نیست، پدر با این سرعت حالا اونم جای سوال و تعجب داره ازدواج کرده، شما هم به یک باره اون مادر رو از دست دادید و مادر دیگری پیدا کردید، شما چاره ای نداشتید جز اینکه شما یک لایه دیگری هم بکشید بین مثلا فرض کنین 6 سالگی تا 9 سالگیتون یا اون سقف رو بالا بیارید که اونها رو هم بپوشانه. بنابراین ضربه هایی از این قبیل ما ازش استفاده می کنیم، در حقیقت یه نوعی به عنوان اولین مکانیزم دفاعی، یعنی دینایل یا انکاره که ما اصلا انکار می کنیم که گذشته ای داشتیم، خاطره ای داشتیم. موارد شدید برخی از اوقات فرد آنچنان فراموش میکنه که اون حادثه اصلی و اساسی رو به خاطر نمیاره. من دوستانی داشتم که بدترین اتفاقات رو از دیگران شنیدن یا بعدن فرض کنید که کار مشکل و آزاردهنده و اذیت کننده است از طریق هیپنوتیزم پیدا کردن. یعنی میخوام به شما بگم آنچه که میفرمایید بسیار عادیه، یعنی با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و جایگاهی که شما در خانواده داشتید و فوت مادر و آنچه که بعد مخصوصا به خاطر رفتن و نبودن خواهر برادر دوربرتون، همه تداوم زندگی گذشته شما رو با وقفه روبرو کرده و تنها رایی که شما میتونستید داشته باشید این است که اونها رو انکار کنید و کنار بذارید و عملا شما چنین کردید. بنابراین کاملا میشه فهمیدتون که قرار نیست بدانید. برای که ببینید عزیز، ما الان آلبومی که من شما داریم آلبوم عکس، ما چه آلبوم چه عکس هایی رو داریم؟ تقریبا همه خاطرات خوش، اگرم ناخوش شدن به خاطر اینکه حالا شدن، ولی اون زمان بودن. خب شما با یکی ازدواج کردید، حالا عکس ها میتونه ناخوش باشه، ولی قبلش که به هر حال خوش بوده. ما در ذهنمون هم یه همچی کوششی رو میکنیم، ولی متاسفانه بسیاری از ما یه ذهنی داریم که جنبه‌های بد و منفی رو نگه میداریم. ولی برای شما چون ضربه شدید بوده، فرصت فوق‌العاده‌ای به وجود آورده که تمام پرونده رو بتونید به هر حال ببندید و خودتون رو از این بابت آسوده کنید. به این دلیل است و خیلی عادی و طبیعی است و دلیلی هم نداره به دنبالش برید عزیز، مگر اینکه شما فرض بفرمایید مسائل و مشکلاتی دارید، مثلا میبینید که از یه چیزایی که قرار نیست مثلا بترسید یا دچار استراب و هراس بشید هنوز داریدش، یا حالاتی در شماست و یا یه مقدار رفتاری خارج از تا حدودی اداره و کنترل شماست، اون موقع است که میشه به همون موضوعا مراجعه داد. ولی اینکه یه کسی بخواد بره گذشته شما رو بشکافه و به صحنه بیاره، اولا یه کار طولانی چند صد ساعت است و بعدش هم گرچه مفیده اگر شما خودتون درگیر یه نوعی از این گونه سایکوآنالیزم یا روانکاوی بکنید و با یه کسی 500 ساعت 1000 ساعت کار بکنید که همه اونا رو بیرون بریزن، و خیلی هم این کار رو توصیه میکنن، ولی اگر یه چنین قصدی یا آمادگی یا امکانات مالیش رو ندارید، بهترین کار این است که اگر موردی است که شما رو اذیت میکنه و آزار میده، فقط همون رو به عنوان یه مطلبی که میخواید به دنبالش بگردید بگید. یعنی تو خونه همه چی به هم ریخته، ولی فعلا حالا شما دنبال یه سند هستید، حالا بگردید فقط این سند رو پیدا کنید، موضوع دیگه هم اگر لازم شد بعدن، ولی دلیل نداره که از حالا به دنبالش بیفتید و بخواید باش برخورد کنید. ولی اگر شما رو به یه نتیجه گیری هایی، به یه تصمیم گیری هایی رسونده که حتما هم رسونده و اونا مسئله هست، هم میتونید با رفتن سراغ گذشته اونا رو حل کنید، هم میتونید همکنون با نگاه واقع بینانه یا عاقلانه و علمی به موضوع حلش کنید. یعنی دلیل نداره. فرض بفرمایید شما به خاطر اینکه مثلا مادر رو از دست دادید و چون دلتون نمیخواد که هیچ وقت ازدواج بکنید، بچه ای رو از دست بدید، حتی به خاطر اینکه وحشت از مرگ خودتون دارید، فکر کنید من اگر ازدواج بکنم بچه دار بشم من بمیرم، بر سر بچه‌م همون میاد که بر سر من آمد، ممکنه، من فقط دنگ که درباره شما صحبت نمی کنم به عنوان یه بحث تئوریکه، ممکنه شما علاقه به ازدواج نداشته باشید یا داشتن بچه. بنابراین ریشه مسئله در اون از دست دادن مادره و بنابراین الان میشه با شما گفتگوی داشت که گرچه شما از نظر حسی و احساسی به اون نتیجه گیری رسید که من ازدواج نمی کنم یا صاحب فرزند نمیشم، ولی از نظر عقلی و واقعی شما باید بدونید این نظریه یک دختر آسیب دیده است که مرگ مادر او رو به اینجا رسونده و این قرار نیست تصمیم دختر تحصیل کرده آگاه دانایی در 33 سالگی باشه. اون مال اون زمانه و برای خودش هم درست بوده، ولی حالا دیگه درست نیست. پس من اون عقیده و نظر رو عوض میکنم و با عقیده و نظر و باورتون رو که عوض کردید و کاری که کردید، سیستم حسی و احساسی خودتون رو هم به مقدار زیادی در اون مسیر قرار میدید، دفعه میدید آمادگی مثلا برای ازدواج یا داشتن فرزند رو در خودتون به وجود آوردید و پیدا کردید. ولی این کاریست که گفتم اگر برداشت ها و یا نتیجه گیری های شما کردید که منجر به یه چنین تصمیم هایی شده، اون وقت است که میشه روش کار کرد. به همین دلیلی که معمولا یه کسی مثل شما بهتره با یه روانشناس صحبت کنه یا یه تست فرض کنین شخصیت بده، MMPI رو، تست شخصیت رو بده که همه ویژگی‌های روانی شما رو میزنه بیرون. حتی بسیاری از اون پرسش‌های بیش از 500 تا کمک میکنه که آدم بدون گیر و گرفتاری شما به خاطر حوادث کودکیتون کجاست و در نتیجه حتی قبل از اینکه به اون مرحله‌ای برسی که ضرورت داشته باشه کندوکاوی بکنید، شما بتونید درباره خودتون بدونید که من مثلا درباره ازدواج و بچه یه حساسیت هایی دارم که برمیگره به کودکیم و نه به واقعیت امروز خودم و یا دنیا. این اون چیزیست که باید انجام بدید. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
سب میکنم
ارسی. تمام کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت ماستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
سلام به روی ماهت، چی کار کردید؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
فست الکتریکال سرویسز با داشتن سالها تجربه در امور الکتریکال در ساختمان‌های تجاری و مسکونی آماده ی انجام پروژه‌های برقی با کلیه کمپانی‌های ساختمان‌سازی و شخصی میباشد.
فست الکتریکال سرویسز میتواند به شما کمک کند تا 30% هر ماه با استفاده از دستگاه‌های KVAR 1200 هزینه پول برقی خود را پایین آورده و عمر موتور دستگاه‌های برقی خود را طولانی‌تر کنید.
فست الکتریکال سرویسز بهترین انتخاب برای نصب چراغ‌های حیاط، استخر، محیط خانه و اداری با استفاده از LED لایت که هر ماه مبلغ چشمگیری از مخارج شما کم می کند. به مناسبت عید نوروز ریسس لایت فقط $50 با نصب رایگان.
فست الکتریکال سرویسز دارای لایسنس معتبر کالیفرنیا، شرکتی انشورد و باندد، دارای ورکرز کامپ در خدمت شماست. 310-882-84-33
310-882-84-33 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، در مورد این مسئله
یکم با لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون صداتون آهسته شد عزیز، ببخشید.
در مورد این مسئله بچه دار شدن و اینا که گفتید دقیقا همینطور بود. من اصلا چند سال اصلا دلم نمیخواست که مثلا بچه داشته باشم و اینا، ولی خب قبلا نرس بودم، الان ماما هستم و از وقتی که به عنوان ماما کار میکنم خیلی علاقه من شدم به بچه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم این که من پدرمو در 26 سالگی از دست دادم. بعد حدود یک سال و نیم دو سال پیش که مثلا زندگیم آرومتر و اینا شده بود، حالا انگار که اون مسائل از برای من یه دفعه اومد بالا. انگار که چند سال من سویچ کرده بودم، اینو بسته بودم و حالا یه دفعه این اومد بالا و یه استرابی به من دست داد و نگرانی از این که حالا اگر کسایی که اطراف من هستن اینا بمیرن من چه کار کنم، اگر اتفاقی بیفته چی میشه. بعد مثلا بعضی موقع همین جوری فکر میکنم حالا اگر خود من بمیرم اونا چه جوری میشن و همین جوری مثلا یه دفعه
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید چون از وقتم. اولا ببینید، شما اتفاقی که براتون افتاده، موضوع مرگ مسئله بسیار جدی بوده. این داستانی که شما بعد از ازدواج پدرم رابطه خوبی داشتید و چنچان، فرقی در اون زخمی که یا داغی که شما داشتید نداشتید. این شماره یه. بعد ببخشید نفستون میپیچه توی رادیو، عذر میخوام. دوم، این مطلبی که هست، اصلا انتخاب رشته پرستاری دقیقاً به خاطر جبران اون نگرانی شماست از بیماری و مرگ. چون مطالعات هم نشون میده تقریبا 90% کسانی که پزشکی رو یه جوری به عنوان یک نیاز و احساس درونی میخوان، با مرگ و یا بیماری در کودکی روبرو بودن. بنابراین رفتن شما اینجاست و بعدم چرخش شما در کار پرستاری در مسیر آوردن بچه هم خودش یه مقدار کوششی است برای دادن سلامتی به جای اونچه که به شما ضربه زده و آسیب زده. و بعدم همونطوری خودتون اشاره کردید نقشی رو داشته. ولی ببینید، ماجرای مرگ پدر و مادر مخصوصا تو سنین نامناسب یکی از اون 10-12 دلیل اصلی و اساسی است برای افسردگی. بنابراین علائم دیگری رو که تو حرف و صحبت شما هست رو میشه دید که زمینه‌ای برای دیپریشن و افسردگی رو دارید. حالا اگر شدیدش نشوشید دیسفایمیا نوع خفیفش رو دارید. و بعدم موضوع مرگ رو برای خودتون حل نکردید، یعنی موضوع مرگ در حقیقت به نوعی پنهان شده است و این همون چیزی است که در خصوص خاطراتتون هم اتفاق افتاده و باید شما نه سوگواری رو ولی حداقل برخورد درست رو با موضوع داشته باشید. باز ببینید درست مانند یک کودک عمل کردید که من اگر کسی بمیره چه میشه، مثل این که من وقتی از گرسنگی میمیرم و اگر من بمیرم دیگری چه میشه، و در نتیجه هنوز موضوع مرگ مسئله اصلی شماست. من تو بحث مربوط به استراب غیر از کل توضیحات کلی این نکته اشاره میکنم که چند نوع استراب ما داریم. یکی از نوع existential anxietyه، یعنی استراب هستیه، که آدمای باهوش یا آدمای کنجکاو معمولا سه تا پرسش اصلی و اساسی دارن که اولین و مهمترینش مرگه. و اگر من و شما نتونیم از نظر باورها و اعتقادات مذهبی یا فلسفی یا به هر حال تجزیه و تحلیل و توجیه‌های علمی موضوع مرگ رو برای خودمون حل کنیم، همیشه به عنوان یه سایه با ماست و ما رو گرفتار میکنه. پس موضوع مرگ مطلبی است که باید برای ما به گونه‌ای حل بشه و کنار گذاشته بشه. نفیش، انکارش به صورت‌های مختلف خودش رو نشون میده و در میاره و در نتیجه برای شما به خاطر حالا نه اونقدر مرگ پدر که ماجرای مرگ مادر، فقط مرگ پدر ای بسا موضوع فوت مادر رو هم سنگین‌تر و عمیق‌تر برای شما کرده. و بعدم اصولاً تنها بودن شما، برای که سه تا خواهر برادر شما کوچکترینشون 13 سال از شما فاصله داشته، شما در این حال یه تنهایی هم داشتید، این تنهایی در نوعی از ارتباط ویژه شما رو با مادر قرار داده و بعد مادر رو از دست دادید. همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که در این زمینه شما یه حداقلی از کار رو با برای سلامتی خودتون باید انجام میدادید انجام ندید و با تو این مسیر قدم بردارید. باز به همین دلیلی که دو تا راه هست، یکی این که واقعا حالا به درجات مختلف کلیات ذهنتون رو باید در معرض یک بازبینی و کندوکاشی قرار بدید که ساعتها ای بسا ساعتها ساعت وقت میخواد، حالا برخی از قسمتاش ممکنه وقت کمتری، یا این که موضوعای مهم از جمله همین مسئله مرگ رو که به عنوان یه مشکلی در زندگی شما به هر حال خودش رو اینجا اونجا نشون میده و در تصمیمای شما هم نقشی خواهد داشت، در روابط و ارتباطات شما هم تأثیری خواهد داشت، اونا رو باید حل کنید. حداقل موضوع مرگ رو باید برای خودتون حل کنید به عنوان یه واقعیت و به عنوان چیزی که با چشم آگاه 33 سالگی که دارید بهش نگاه میکنید، نمانند یه کودک 3 ساله یا 9 ساله یا 13 ساله که به خاطر اون برهم بریزه و حالی پیدا کنه که همکنون شما پیدا کردید.
بله خیلی ممنون، مرسی از برنامه‌هاتون و مرسی از راهنمایی.
خواهش کنم تمنا میکنم، لطف کردید، سلام کنم.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، من متاسفانه وقتی کمی دارم ولی در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من دارای دو فرزند هستم، یک پسر 36 ساله و یک دختر 32 ساله. پسر من پزشک هست، در شهر سان فرانسیسکو زندگی میکنه. حدود 2 سال با دختر خانومی آشنا شده که ایشون ژاپنی هستن و از همون روز اول که ما ایشونو دیدیم با زیاد یعنی متوجه شدیم که به درد دو پسر ما نمیخوره.
مثلا از چه نظری که دوتا موردی که فکر کردی به درد هم نمیخورن چه بود عزیز؟
اول از همه از لحاظ ظاهر، دوم از لحاظ تحصیلی، سوم از لحاظ فامیلی.
البته ظاهر رو میدونید برخی از دوستان، مخصوصا دوستان ایرانی، ممکنه نژاد زرد رو یا اورینتال رو خیلی جذاب و جالب دارن میدونند و دوست دارن، یعنی میخوام بگم
بله این نه از... اصلا به خاطر ریسش نیست، برای اینکه قبلا گرفندای ایجنت داشته و ما خیلی بهشون علاقه داشتیم و یکیشون بود که خیلی خوب بود و ما دوستش داشتیم، خودشم خیلی دوست داشت.
نه خب پس ای به این چه نه وارد گذشتهش و ای به این چی از نظر ظاهرش، یعنی به نظر شما زیبا هم نیست؟
نه یعنی معمولیه خیلی، یعنی من به نظر من پسر من خیلی بهتر از این میتونه.
نه حالا که اون که خرید و فروش که نیست، به من بفرمایید ای به پسرتون بگید که این به هر حال هم احتمالاً مذهبش هم فرهنگش با ما متفاوته و چیزهای دیگه، جوابش به شما چیه؟
میگه دختر خوبیه، یعنی بر این چیزا برای زیاد اهمیتی نداره. ولی اون چیزی که الان خیلی واقعا زندگی ما رو مستثقل کرده و ناراحت اینه که ما خیلی خانواده به اصطلاح منسجم و خیلی به همدیگه نزدیک بودیم. این از وقتی که با این دختر خانم آشنا شده رابطهش با خواهرش زیاد چیز نیست، همیشه اوقات تلخی میشه. دو سه بار خواسته که بیاد اینجا، خلاصه ما مخالفت کردیم ولی آورده، و این دفعه آخر دیگه برای نوروز آورده بودش اینجا. و من متاسفانه یه کار خیلی خیلی بدی که کردم اون شب به اصطلاح سال تحویل، من خیلی حالم بد شده بود و اصلا از بعد از اون رفتم تو اتاق به شدت گریه میکردم و اصلا نتونستم بیام بشینم با اینا. هرچی هم به من اصرار کردن نتونستم بیام، سعیم کردم که بیام ولی نمیتونستم اصلا.
حالا اونش مهم نیست
به من. حالا به هر حال من خیلی احساس گناه میکنم و پسرم خیلی از من ناراحت شده.
اونش مهم نیست، به من بفرمایید که از نظر تحصیلی و خانوادگی چه تفاوتی با هم دارن؟
والا تحصیلی که پسر من پزشک، ایشون نمیدونم فوق لیسانس داره یا لیسانس
خب
داره.
خب اشکال نداره. ببینید اون ماجرایی که من تو امروز برنامه بود، خانم دکتر پزشک بودن، اون آقا در حقیقت فقط دو سال کالج رفته و دانشگاه هم نرفته بوده، این یا به هر حال در اون حد بوده، و بعدم چون وارونه بود در جامعه ذره جای گفتگو داشت، ولی اگر این دختر لیسانس فوق لیسانس داره، حالا وارون زمینه که حتما اصلا جایی نیست. بعدم ماجرای گفتم اگر هم فرزند شما این تیپ رو دوست داره، گرفتاری یا گرفتاری نه، به هر حال این انتخاب و سلیقه ای است که داره، یک کمی گفتگوی شما باش مسئله داره. و بعدم آخه شما میفرمایید قبلا هم از این دوستا انتخاب میکرد و این خودش نشون دهنده یه گرایش و تمایل ها.
خب برای اینکه تو محیطی که ما اینجا زندگی میکنیم، تو مدرسه، تو های اسکول، تو کالج، همش با اژنا بیشتر.
آخه اونقدر نیست. حالا به من بفرمایید شما چرا اینقدر اصلا فرض کنید این دختر خانم خوبی باشه، اون گونه که پسر، شما چرا اینقدر ناراحتید؟ یعنی چرا فکر میکنید مثلا چه چیز پسر شما او رو دوست داره؟ اگر با هم خوب و خوشند، اگر ببینید تو اون رابطه خیلی چیزای دیگه بود، البته اینجا هم هست، تفاوت فرهنگی و مذهبی اینا خودش مقدار مسئله هست. اون چیزی که شما رو بیش از همه اذیت میکنه چه؟ نگید میخوام خودم یه دختر خوب براش پیدا کنم که
نه اصلا اینا نمیگم، ولی کن من فکر میکنم این دختر خانم اگر با پسر من ازدواج کنه، رفته رفته این پسر رو از خانواده دور میکنه.
خب آخه پسرتون اشکال داره. ببینید شما یه چیز کوچولو فرمودید، من چون وقتم کمه است، ببینید گفتید ما خیلی به هم نزدیک بودیم. من میخوام به شما بگم در خانواده های یه ذره وابسته و به هم بسته، خطر این که بچه ها با یه کارت بخوان رابطه رو ببرن هست. و اصلا این نوع ازدواج ها برخی از اوقات به عنوان emotional cut off، یعنی یه نوع بریدن احساسی و عاطفی است و یه نوع خشم برای همه نزدیکی هایی که بهشون تحمیل شده. ببینید این یه موضوع فوق العاده مهم است. یعنی در خانواده های بسته، در خانواده های وابسته، طغیان های از این قبیل، یعنی ازدواج های الکی که اصلا جایی نداره فراونه. من اینقدر پسر و دختری دیدم که با زن و مردی که فاصله سنیشون اصلا به هم نمیخوره، ای بسا اون آدم ظاهر و زیبایی نداشته، شاید برخی از وقت سه تا ازدواج کرده، دو تا هم بچه داشته، درس هم نخونده، سابقه ای بسا اعتیاد و زندان هم داشته، و این آدم هیچ کدوم از اینا نداشته بهش چسبیدن. در حقیقت این یه کاردی بوده که او برداشته برای که خودش رو از پدر و مادر و از اون همه باید و نباید و بکن و نکن جدا کنه. یه مقدار اون رو چک کنید. یعنی به میزانی که خانواده ها بسته ترن، هم خطر بیماری روانی رو بیشتر دارن، هم خطر حالتهای عصبی و نوراتیک رو بیشتر.
نه اینطور نبوده که بسته باشیم به خیلی، چون به خاطر این که من بیشتر عمرم و تنها بودم، بچه ها رو تنها بزرگ کردم. خب. و ما خیلی با هم دوست بودیم، یعنی اونجور نبوده.
آخه ببینید پسر شما الان با شما و با دخوارش مسئله داره، چجوری با هم دوست بودید؟ خب سر مسئله یه دختر؟ بعدم شما نگرانتون است که اون دختر بیاد پسرتون رو ببره. آخه پسر شما اگر یه ارتباط عمیق و سنگینی از درون با شما و خواهرش داشته باشه، کدوم دختر میتونه ببرتش؟ تازه اصلا شما مخالف باشید با ازدواجش، میاره به شما، او رو تحمیل میکنه، ولی با شما هم خواهد بود.
خب کرده، همین کار کرده. حالا من الان واقعا چه کار میتونم بکنم؟ این کدورت از دلش بیاد.
هیچی. شما اگر اون همچی کاری که کردید، تازه ازدواج اونها رو تایید کردید به نوعی، یعنی شما دستگار، شما با چیزی که مخالفت بیاره به اون خانم هم عرض کنم، شما با مخالفتتون تازه در حقیقت پسرتون توی یه تصمیمی که ای بسا شاید اونجوری نمیگفتم قرار دادی. چی کار باید بکنید؟ باید با هم حرف بزنید ازش.
خب من روز بعدش باش صحبت کردم ازش معذرت خواستم.
نه اون فایده ای نداره. آخه اون که مشکل من که مشکلم معذرت خواهی شما و مادر و پسر با هم دعواشون شده نیست. برای من مسئله انتخابشه. یک کمی باش صحبت کنید درباره موضوع و نظرتون صمیمانه و صادقانه بگید و ازش بخواید با یکی صحبت کنید. من متأسفانه به پایان برنامه رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم با
شما.
شنگان عجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.